أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد العابدين. بحثمون رسید به آیه شریفه مالک یوم الدین. پیرامون لفظ شریف مالک بحثی رو داشتیم، عرض شد که بعضی به ذهنشون رسیده که بین مالک و ملک تفاوتی هست، که این صحیح هست در لغت، اما آیا این فرقی که در بین معنای مالک و ملک هست در موضوع خداوند هم هست یا خیر؟ عمده این بحث اهمیتش از اونجاست که در روایات شریف اینطوری می‌فرمایند که اهل بیت علیهم السلام هر دو تعبیر رو داشتن، یعنی هم مالک یوم الدین قرائت فرمودن هم ملک یوم الدین، و هیچ کدومش هم اشکالی نداره در نماز. اینها در بین عرایضمون قبلا به سمع دوستان رسوندیم. ببینید، کلمه مالک قطعا برای خدا استفاده شده و او مالک تمام هستی است، همونطوری که مالک دنیاست، مالک قیامت هم هست. در اینها ما در اعتقاداتمون بحثی نداریم. اما یه نکته ای رو انسان اگر دقت بکنه متوجه بعض جوانب و ریزکاری ها خواهد شد. ببینید، مالکیت رو به دو قسمت تقسیم کردن. گفتن ما یه مالکیت حقیقی داریم، یه مالکیت تقریبا مجازی باید بگیم غیر حقیقی است. مالکیت حقیقی همون نسبت خداوند هست به تمام اشیایی که خلق کرده. حالا توضیحشو در ادامه هم خواهم داد که چرا. یک مالکیت دیگری داریم، نوع دومی از مالکیت، همون که مصطلح بین ما هاست. ما میگیم که من مالک این خودرو هستم، من مالک این منزل هستم. حتی گاهی وقتا به اشتباه میگیم من مالک این بچه و اینها هستم، که نیستیم در واقع. اما اون مالکیت مجازی که الان داریم بحث میکنیم، این نوع ارتباطی که بین ما و این اشیا هست، ببینید اونها همه خارج از وجود ما هستن. ما به واسطه اون علقه ملکیت که ایجاد میشه، این علاقه ملکیت که بین من و این خود رو ایجاد میشه، حق و حقوق استفاده اون به علاوه سند خود رو به نام من زدن. اما شب که من میخوابم اینجا هم اونم اونجاست. یعنی من دیگه دسترسی به این خود رو در یک ساعتهایی ندارم، دسترسی به این منزل در یک ساعتهایی ندارم، خارج از این شهرم اصلا. دسترسی به املاک هم ممکنه نه، ولو که همیشه مال من است و منم استیلاء بر اونها دارم، موقعیم نیستم یکی دیگر رو میگذارم مثلا، درست شد؟ اما اینها به هر صورت خارج از عناصر وجودی من یه چیزه. زمین یه چیز دیگه است، خونه یه چیز دیگه است، ماشین یه چیز دیگه است. ما با همدیگه اختلاف اینطوری داریم، اما در وجود خدا چنین نیست. من خودم یه جا و اشیایی که خلق کردم یه جای دیگر، این اصلا باعث شرک میشه. چون باید یک محیطی رو تصور بکنید که در اون خدا نباشد، درسته؟ این فرضه برای خداوند محاله نمیشه. فلذا مالکیت خداوند رو بر اشیا مالکیت حقیقی، چون خالق اونهاست، و مالکیت ما بر اشیا یک نوع مالکیت مجازی است. این نکته هم. دوباره در این مالکیت حقیقی که داریم، ما دوباره دو جنبه داریم. یه جنبه ظاهر اشیاء رو داریم خداوند مالکه، دوباره این اشیاء یه روحی دارن، یه ملکوتی دارن. خداوند جالب این هست که مالکیتش در هر دو جا احراز شده. ما تازه اگه مالکیتی هم داشته باشیم، مالکیتمون رو سند یه شیه، ملکوتش رو که نمیتونیم به تصاحب خودمون در بیاریم. ببینید آیه براتون بخونم، تبارک الذی بیده الملک، همه جهان مادی به دست خداست، در تحت قدرت خداست و در مالکیت خداست. تبارک الذی بیده الملک، درست شد؟ در جای دیگر میفرماد سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، نه تنها ظاهرشون بلکه ملکوتشون و اون باطنشون و اون جایی که در عالم غیب هست، نه در عالم شهود، اون هم مال خداست. پس ببینید ما نهایتاً اگر مالک میشویم به مالکیت مجازی، آخرش مالک میشویم به ظواهر یه شیئی. اما خداوند خالق شیء است، هم ظاهرش هم باطنش، ملکوت تمام اشیاء هم به دست اوست، همه اینها تحت مدیریت، سیطره و مالکیت اوست. خیلی فرق میکنه این نوع مالکیت. پس ببینید یواش یواش متوجه شدیم که ما بایستی کلمه مالک رو که میگیم، این خیلی فرق میکنه این دوتا مالک. منم مالکم، اونم مالکه. منم پول دارم، آقا شما هم پول دارید، اما من پول دارم مثلا کل دارایی مثلا سرهم میکنه میشه اینقدر تومن. حضرت آقا میبینید چند صد میلیارد برابر اموال من داره. بله کلمه پول مشترکه، اندازش که معلوم نیست. از انسان نباید صرف این که حالا خدا مالک منم مالکم، پس با هم دیگه رفیقیم، بیا با هم دیگه بریزیم رو هم نصف کنیم، میشه؟ بیام شریک بشیم؟ نعوذ بالله. همونطوری که میبینید این سخن در گفتن اینقدر اشتباه و زشت هست، در اعتقادات زشتنه. این یه لحظه به تفوه در میاد و به زبان رانده میشه، اما اعتقادات یک چیزی است که وقتی از بیرون نگاه میکنه خداوند، ما دائما این رو داریم فریاد میکشیم که من معتقداتم اینه. ممکنه ما اعتقاداتم دیگر رو نمیبینیم، ولی اونها ملکوت تو رو میبینن، فکر تو رو میبینن، اعتقادات تو رو میبینن. ملائک اینطور تو رو حس میکنن، یک انسانی که خودش رو شریک الباری میداند ولی میگه من موحدم، تو نوشته هاش مینیسه من موحدم، من اهل توحیدم، من خدا را، ولی خود را شریک الباری میداند. چجوری؟ میگه او مالک است، منم مالکم، او خالق است، منم خالقم. بعد یه جایی میرسه میگه انا ربکم الاعلا، اصلا این حرفا چیه؟ من اون پروردگار بزرگتر شما اصلا منم. باش به اینجا میرسه. این لازم نیست در جهان بیرونی قدرت فرعونی در دست انسان باشه تا انسان چنین ندایی سر بده. گاهی انسان کارتون خوابه ولی این کار رو میکنه. تکبر لازم نیست حتما خیلی محیط گسترده‌ای داشته باشه. گاهی وقتا ما تکبر داریم در یه محیط کوچکی، تحکم داریم در یه محیط کوچکی. یکی از اساتیدمون میگفت که یه وقتی بنده خدایی بود، یه دستشوی قدیم که چند تا آفتابه آب میکردن، یه خادم اونجا میگو گذاشته بود اونجا. مثلا یه نفر میخواد بره دستشوی، میاد این آفتابه قرمز رو هم داره میره، میگه آهای برگرد بینم، فکر کردی اینجا بی سر و صاحبه، هر کاری دلتون میخواد بکنید، آفتابه رو بذار زمین. گفتم خب بفرمایید. او آفتابه آبی رو بردار. حالا چه فرقی کرد؟ همین که من میگم. خب ببینید ممکنه این الان در این حد کوچولوش هست، ولی این اگر بزرگش کنی و توسعش بدی میشه صدام. تحکم فعلا زورش بیشتر از این نمیرسه. کارتون خواب با سنگ میزنه سر یه کارتون خواب دیگر رو میشکنه. این اگر بزرگتر بشه میشه مثل فلان تاجر، حقوق دیگران میخوره. نمیشه بگیم اون تکبر داره این زبون بسته کارتون خواب دیگه، تکبرش کجا بود؟ نه هست. اینها یه اوصاف ذاتی است، در درون انسان ایجاد میشه. در درون انسان که ایجاد شد، برای اینکه بیرون نشون بده، به اندازه که زمینش باز هست میتونه نشون بده، نمیتونه بیشتر از این، اصلا راه نداره، جا نداره. فرضی که میگه من یه کارمند جزءم، یه کارمند جزءم، برید به اونایی برسید که مسئولیت فلان دارن، مدیر کلن، میگم خب تو که کارمند جزئی، کار مردم تو همه حدت را میندازی؟ تو که وای میسید داد و بیداد میکنی، میگه آی مملکت رو بردن، تو که تو همین جای خودت داری کمکاری میکنی، بیوجدانی میکنی. تو اگر مدیر کلن بشی میشه مدیر کل بیوجدان در حد اداره کل، رئیس سازمان هم بشی میشه یک رئیس سازمان بیوجدان در حد یه سازمان، استاندارم بشی همینی. فقط هی هیته کارت محل ظهور این آشغالایی که درونت بیشتر میشه، بیشتر بزرگتر نشون میده. انسان میبایسته عقایدش رو همون پایین که هست اصلاح کنه، نگه زمینه ظهور که ایجاد شد بعد یه دفعه معلوم شد اوه 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 این چی بود، ما نمیدونستیم. حالا دقت کنید، در قیامت مالکیت قهری همه چیز در آن مال خداست. این مالکیت های مجازی کلن خلع میشه، کلن، یعنی حتی مالکیت تو بر دستت و پات و چشمت از بین میره، اون دیگه به فرمان تو و تحت ید تو نیست. تو نمیتونی با این زبان دروغ بگی، تو نمیتونی با این چشمت دروغ بگی، تو نمیتونی با این دستت و پات. تشهد و ارجلهم، اونجا دیگه شهادت میده پاهای اونها، دستهای اونها، این صریح قرآنه. یعنی مالکیت مجازی که در اینجا به تو داده بودیم، فکر میکردی مالک همین اعضا و جوارحی، دیگه این مالکیت رو هم خلع میکنیم. خب در قیامت مالک علل اطلاق کیه؟ الان میگم، خود قرآن میگه در روز قیامت داره که در محشر آتش جهنم نزدیک میشه به اهل محشر، یک وحشت عجیبی میفته توی تمام این کسانی که اونجا هستن که حالا چی شد آتش داره نزدیک میشه، نکنه همه رو داره میسوزونه. اونجا هر کسی به فکر خودشه دیگه، میدونید که. بعد خداوند ندا میده لمن الملک الیوم، امروز بگید ببینم این پادشاهی و مالکیت رو برای چه کسی میبینید تو این حالت وحشت. بعد خودش جواب میده لله الواحد القهار، برای اون خدای یگانه قهاره که الان غلبه کرده بر همه تون، رو متوجه میشین که قهر و غلبه خدا رو الان دارید میبینید. اونجا نمیگه لله الرحمن، متوجه شدید؟ اونجا لله الرحمن نیست. تو باید اعتقاداتت رو یک جوری سنگین گرفته باشی که اونجا بتوانی درک کنی وحشتت کمتر میشه. نداشته باشی احساس میکردی مالکیت همه چیز مال خودته، مالکیت مجازی و حقیقی رو از همدیگه سوا نکرده بودی، اونجا وقتی میبینی که حتی دستت هم نیست پات هم نیست، یه دفعه میبینی یه قبض روح دیگه است دیگه، آدم احساس میکنه زیر پاش خالی شد. خب همینجا تمرینش کن، هر وقت بهت میگن بگو اینا که مال ما نیست، مال خداست، ولی تو زبونت یواش یواش بگو، تمرین کن. میگه این بچه مال خودته، بچه‌ته، بارک‌الله، میگه امانت خداست. ببینید علما چه جوری بحث میکنن، ربانیون چه جوری صحبت میکنن. میگه بچه‌ت مرد، میگه انا لله و انا الیه راجعون، گریه هم میکنه، بعد میگه امانت الهی بود در دست من، خداوند صلاح ندید از دست من برش داشت، کردش باقیات و صالحات برای من، پسرم شهید شد. یه شیء باقی از من در تمام ادوار تاریخ باقی میمونه، آثار او باقی میمونه، هم خودش فیض میبره هم من فیض میبرم. ببینید اصلا کلمات موحدین فرق میکنه با کلمات مردم عادی. به نفر میان میگن که بابات مرد، شروع میکنه بعد بیرا گفتن ای خدا هرچی سنگ برای پای لنگه و اگه شانس داشتیم فلان بودیم و بابای فلانی قاچاق میکنن و فلان میکنن، نگاه کن 20 سالم از بابای من بزرگتر، نه سکته میکنه نه فلان میکنه، شروع میکنه از این چرندیات گفتن. بهت گفتن بابات گفت مرد، چی باید بگی؟ قرآن بهت یاد داده قالو انا لله و انا الیه راجعون، انسان موحد نوع کلماتش، نوع برخوردش با اون چیزایی که فکر میکرد مالک حقوقی داره فرق میکنه. فلذا کسی که تمرین بر اینها نکرده باشه قیامت براش خیلی سهمگینه، چون روزی هست که دیگه میبینه که هر آنچه هم تو فکرش هم بود دیگه نیست، تو فکرش هم بود دیگه نیست. اینها باید همینجا تمرین بشه یواش یواش، انسان وظایف خودش رو بهتر بدونه. از این موضوع بگذریم، بریم سر همون تفاوت معنایی که بین مالک و ملک کرده بودن. پس بعدی اومدن گفتن که مالک اون کسی است که مالک یک شی هست و بالای سرش هم ایستاده و استیلا داره، ملک کسی هست که پادشاهی یک کشوری رو داره اما همه جاش نیست، این قسمتش دست این استان داره، اون قسمتش دست اون استان داره، نمیدونه اصلا اموالش هم چقدر گای وقتا، ولی خب پادشاه تمام این مملکت اونه. پس نتیجه میگیریم که قرائت مالک برای خدا در مالک یوم الدین بهتر از ملک یوم الدینه. آیا این تعبیر درست است یا درست نیست؟ میگیم این اشتباهه. چرا؟ چون الان توضیح دادیم که مالکیت در خداوند عین ملکیتشه و ملکیتش عین مالکیتشه. خداوند خلق نمی کند که اگر مالک باشد خودش بالای سرش بیسته، اگر که ملک باشد بدن دست این و اون. نه، اینجوری نیست. خداوند در هر لحظه‌ای در هر جای حضور داره و حواسش هم جمعه. مثلا این معنا ممکنه برای یه پادشاه ظاهری یه ترجمانی داشته باشه، برای خداوند نداره. یک مثال براتون میزنم، خدا رحمت کنه مرحوم میر رو، فرموده بود که صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. اگر مطالب بالا و علوی رو متوجه نمیشید، در سفلی یک مثالی براش هست برای این که شما متوجه بشید، بتونید تقریبه به ذهن کنید. من برای تقریبه به ذهن مالکیت و ملکیت خداوند یه مثال براتون میزنم. الان همه دوستان، خواهران و برادرانی که در مجلس هستن، این مقداری قوه تخیلتون رو انشاءالله به کار بگیرید، اون کاری که من میگم انجام بدید. این خیلی فواید داره. بسم الله. الان در ذهن خودتون یه شهری رو بنا کنید. در اون شهر قسمت سمت راست شهر رو خانه های ویلایی بگذارید، سمت چپ شهر رو که مشرف به یه کوهی میشه اینها رو همه رو آسمون خراش ها و برج ها رو بسازید. مساجدی رو در بین این شهر درست کنید، افرادی رو در اونجا بگذارید، به اونها اختیار بدید، بگذارید خودشون حرکت کنن. ببینید میتونید شما این کار رو بکنید، مختار خلق کنید. سمت راست شهر رو مؤمنین قرار بدید، در خانه های ویلایی همشون انسان های مؤمن، وقت نماز که میشه صدای اذان که بلند میشه همشون میرن مسجد. ببینید سمت چپ رو فساد و فحشا رو آزاد بگذارید، بذارید هر کار میخوان بکنن بکنن. چند تا سوال اینجا پیش میاد. سوال اول، ما در مطالبی که در بیرون آموزه هایی که بهمون یاد دادن این هست، میگن خداوند برای خلق این عالم، خوب دقت کنید این تخیل رو داشته باشید تو ذهنتون، هیچ طوری نمیشه، همینطور باقیه، عمدن هم گذاشته. حالا این مطلب بنده رو گوش بدید. میگن برای تولید یک شی نیاز به 4 تا عنصر حیاتیه: آب، بگید خاک، باد و آتش، عناصر اربعه طبیعت. ما نیاز داریم که اینها موجود باشن تا بتوانیم یک چیزی رو خلق کنیم. بعد دیگه این نکته کشونده به اونجا که خداوند وقتی که خواست خلق بکنه، مثلا زمین را بیافریند، آسمانها را بیافریند، مرا بیافریند، خداوند این عناصر اربعه رو چجوری از کجا آورد؟ هیچی که نبود که. پس نتیجه میگیریم که خدا بود ازلی، عیبی نداره، ما با خدا دعوا نداریم، خدا ازلی. پس آب و خاک و باد و آتش هم کنار خدا بود، خدا از اینا برداشت استفاده کرد، زمین را آفرید، آسمان را آفرید، بعدش ما را از اینا آفرید. همین سوالات رو به همین روال از ائمه اطهار هم سوال کردن که من ای شیء خدا خلق کرد، از چی خلق کرد؟ باید خدا باشه یه چیز دیگه هم باشه، خدا از این، خدا صانعه، از این ور داره خالق خلق کنه. متوجه شدی سوال رو؟ این سوال خیلی مهمه. خدا از چه چیزی خلق کرد؟ یعنی چه چیزی بود و خدا هم بود؟ وقتی که جواب میدن میفرمان که من لا شی. شما میگید چه چیزی؟ میگن از لا شی خلقش کرد. تا حالا توضیح میدم جواب این سوال و جواب مالکیت و ملکیت و اینا همش تو همین صورت نفسیهی که الان شما در ذهنتون هست همین هست. ببینید شما الان برای خلق این شهرتون تیراهناش از کجا آوردید؟ بگید. شما این شهری که الان تو ذهنتون خلق شده الان 2-3 دقیقه است، مردمش دارن رفت و آمد میکنن، همه چیز هم سر جای خودشه و تو داری مدیریت میکنی، شما تیراهناش از کجا آوردی؟ آجراش از کجا آوردی؟ آبشو از کجا آوردی؟ بگید. اگر الان یه لوله کشی اون پایین داره لوله کشی میکنه، این لولهشو از کجا میاره؟ میگه خب از اون کارخونه ذوب‌آهنه که اون کناره اون لوله درست میکنه این میاره مثلا درست. میگه خب قبول. اون کارخونه ذوب‌آهنه از کجا میاره؟ میگه از اون کوه که اون طرف داره. میگه خب اون کوه از کجاست؟ میگه خب خودم درست کردم. نگاه کنید خلاقیت شما در ذهنتون دقیقا برابر همون خالقیت خداست در بیرون. تو در ذهنت درست کردی از کجا؟ لا من شی. شما درست کردی از وجود خودت. قرار نیست یه شیئی بیرون باشد، آب و خاک و باد و آتشی رو بیارن تو ذهنتو بذارن تو الان کلت منفجر میشد. تو تیراهن رو از وجود خودت خلق کردی، تو این شهر رو در وجود خودت به دنیا آوردی و چون در وجود خودت هست تو مالک بر تمام اونها هستی. ولی اون آدمایی که اون پایینه تو درست کردی فکر میکنن که اونها مالک این آپارتمانن. تو این بالا میشینی بهشون میخندی، میگی نگاه کن اینو این نمیفهمه تو وجود من داره قدم میزنه، فکر میکنه مالکه. عیبی نداره، تو هم یه نوع مالکیت داری، اشکالی نداره. ما هم همینیم، ما تو ذهن خودمون درست میکنیم، خدا در بیرون. فرق خلاقیت تو با خالقیت خدا اینه که تو در ذهن میآفرینی، او قدرتش این است که در بیرون میآفریند، همین رو در بیرون. فلذا ما همین صورت ها هستیم. حالا به اون تعابیر سنگینی که بعض از عرفا دارن در بعض کتبشون نوشتن که نزدیکترین صورت به این که انسان مالکیت خداوند رو درک بکنه، صور علمیه‌ای هست که در نفس انسان ایجاد میشه. براتون گفتم چجوری، خیلی زبان ساده، نه عرفانیست و نه فلسفیست و هیچ چیزی هم نمیخواد. خب حالا یه نکته این، شما این شهر رو در ذهنتون تصویر کردید، حالا با من همکاری کنید، همتون بیاد یک گل زیبا رو در همون صفحه‌ای که نه این صفحه رو بزنید توی صفحه دیگه از ذهنتون یه گل تصویر کنید، یه گل رز سرخ بسیار زیبایی رو بر روی اون شهر دوباره بیاری تصویر کنید. اون شهر چی شد؟ شهر کجاست الان؟ نیست. نسیان منسی یا در قرآن داره، انگار نه شاهی اومد و نه شاهی رفت. انا لله و انا الیه راجعون، یعنی این، یعنی از وجود خودت به وجود آوردی، هر وقت هم که نخواستی وقتی که نیتت رو از اون برگردوندی صرف نظر ازش کردی، اون موقع برگشت به وجود خودت. بگو ببینم حالا این شهری که تو درست کرده بودی، این همه تیراهن و ذوب‌آهن و کوها و اینا، الان کوش خرابه هاش کجاست؟ الان باید تیراهن از تو چشمات و از تو بینی تیراهن اومده باشه بیرون، بوی گند این لاشه ها و یه مردمی که اونجا مردن باید الان از تو بینیت بزنه بیرون، نه؟ ولی اینطوری نیست، اینطوری نیست. این فجایع برای اونهایی که اون پایین بودن بود، برای تو هیچ اتفاقی نمیفته. قدرت خداوند اعظم از اون چیزیست که من و تو فکر میکنیم. مالکیت خداوند و دایره مالکیت خداوند اعظم از اون چیزی است که ما به ذهنمون برسه. هر آنچه که حتی همین هم که به ذهنمون رسید آخرش راجع به مالکیت خدا باید بگیم سبحان الله، منزه از خدا حتی از این فکری که من کردم، از این هم خیلی بالاتر. من کجا میفهمم مالکیت خدا در شهرنیه؟ فلذا ما هیچ فضای خالی برای این که در اونجا خدا ملک باشد و مالک نباشد نداریم. مالکیت خدا و ملکیت خدا در هر لحظه و هر آن و همه جا، بلکه ما فضای خالی وجود ندارد که در اون قرار بگیریم خداوند ما رو در تعطیلات گذاشته باشه. این که حرفای بعض از مفوضه است، نباید این حرفا رو بزنیم ما، که خیلی باید دقتمون بیشتر از این حرفا باشه. بعضی از فرق اصلا قدرت تعقل این امور رو ندارن، با بدایات این کلمات حتی بیگانن، با الله اکبر گفتن که کار درست نمیشه. انسان باید شعورش رشد کنه، فهمش رشد کنه. اینها رو متوجه شدید، فهمیدید، راجع به اینها تدبر و تحقیق کردید. خب پس تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که مالکیت و ملکیت خداوند دوگانگی نداره، و اگر که این دوتا با هم دیگه فرق میکردند و یکیش به معنای نقیصهی در وجود اقدس خداوند بود، در ذات لایزال بود، هیچگاه امام معصوم کلمه ملک رو به کار نمی برد. این هم دلیل دومه. دلیل این که مالکیت و ملکیت عین هم است، اولا این که معنا یکیست، ثانیاً در استعمال معصوم هر دو آمده است. پس معلوم است برخلاف این جهان فانی که ما در زندگی میکنیم که مالکیت یه مقداری احرازش سخت‌تر از ملکیته. درست شد آدم میتونه پادشاه باشه ولی چی هم دست خودش نباشه، محروم از همه چیز هم باشه، توی اتاقی جاش بکنن یا تو پادشاه، این کاخه مال تو بشین ما میچرخونیم. ولی در خداوند اینجوری نیست، مالکیتش عین ملکیت است. فلذا حضرات اهل بیت علیهم السلام این روایتی که عرض کردم براتون در جلسه گذشته، هم ملک یوم الدین خوندن هم مالک یوم الدین، و اگر ملک نقصانی در معناش بود ملک نمیخوندن، میخوندن فقط مالک یوم الدین و تمام بود. چند نکته رو باید در اینجا تذکر بدیم. یه نکته این که در سوره حمد همونطوری که توجه به مبدع داشتیم، رب العالمین، کسی که خالق و پرورش دهنده تمام عالمیان بود، به معاد هم توجه کردیم که مالک یوم الدین. پس ببینید مبدع و معاد در این سوره هست و ما هر دفعه‌ای که نماز می‌خوانیم در واقع اقرار به مالکیت خداوند در مبدع رب العالمین و در معاد مالک یوم الدین داریم این کار رو انجام میدیم. این نکته ایست. نکته دیگری که باید عرض بشه، انسان میبایستی که توجه به توحید در امر مالکیت داشته باشه، که لابلای بحثام گفتم توحید در امر مالکیت یعنی چی؟ همون طوری که توحید در ربوبیت داشتیم، انسان سلسله تمام ارباب داعی الالله رو، ارباب من الله رو، همه رو به سوی خدا میدید و این سلسله منتهی به خود خداوند که رب الارباب است. در مالکیت هم تمام ملکهایی که هر کسی در هر کجای عالم دارد میبایستی توجه به این نکته رو داشته باشه که مالک حقیقی کیه؟ خداست. مالک حقیقی خداست. به این میگن توحید در مالکیت. حواسش رو جمع کنه، میگن به به چه خانه زیبایی است، این تعارف نیست، مبارک باشه، مالک عجب خونه ای شدی. بگو الحمدلله خداوند این رو و امانت گذاشت که ما بتونیم چند روزی ازش استفاده بکنیم. یعنی مال مال خداست، اموال اموال خلیفت الله هست. تمام. تو داری با این کلمات به نظر میاد تعارفه، اما داری اعتقادات خودت رو ابراز میکنی. این یواش یواش انسان رو در یک جایی نجات میده. مطلب دیگر در موضوع اسمایی است که در این سوره به کار رفته تا اینجا. ببینید ما یه بسم الله الرحمن الرحیم بود، این از این بگذریم. الحمد لله اولین اسمی از خداوند که اومد همون اسم عظیمی که خداوند داره، کلمه اللهی که جامع تمام صفات الهی است. درست شد؟ کلمه الله. پس ببینید رتبه اول رو الله ترجمه میکنیم، رتبه دوم بسم الله چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ببخشید، از الحمد لله کلمه ربه، ربوبیت خداوند، رب بودن خداوند. پس الله رب، بعدش گفتیم الرحمن الرحیم، الرحمن اسم سوم، الرحیم اسم چهارم، و رسیدیم به کلمه مالک که اسم پنجم هست. اینها اگر که کسی تحقیقی هم بخواد بکنه در رتبه اسما هم به همین ترتیب یک رابطه‌ای به هم دیگه دارن. به ترتیب رتبه ها رو بیان کردیم. درست شد؟ پس ما 5 تا اسم رو آوردیم که هر کدام در رتبه خودش، اون که رتبهش بالاتر بود اول آوردیم: الله، رب، الرحمن، الرحیم، المالک یا مالک یوم الدین. که گفتیم کلمه المالک با کلمه مالک یوم الدین با همدیگه تنافی ندارن. خداوند مالک دنیاست، مالک آخرت هم هست. وقتی هم میگیم مالک آخرت هست، مالک یوم الدین هست، نه اینکه مالک دنیا نیست. المالک همه جا عمل میکنه. این هم هست. نکته بعدی که میخوایم عرض بکنیم این هست. ببینید بحث شد که در قیامت خداوند با غضبش میاد. مگه خداوند قهر و غضب هم داره؟ اگر داره منشأ قهر و غضبش چیه؟ ما خدا رو به رحمانیت و رحیمیت میشناسیم دیگه. اینجا دیگه بعض از آقایون که اهل فهم بهتری بودن کلمات زیبایی رو دارن. من یه نکته ای رو فقط نقل میکنم. میفرمان که این غضب خدا هم که هست و این قهر و غلبه ای هم که خداوند نشون میده، همون هم از رحمت خدا برخواسته. به چه معنا؟ مگر خدا رحیم نبود؟ مگر نگفتید رحمت خدا در رحمانیتش عامه و در رحیمیتش اون کسی که میتواند جذبش بکنه مؤمنین هستن؟ به اونجا عرض شد ببینید رحیمیت خدا هم عام هست، مثل امواجی که الان اینجا هست. خب ما گیرنده نداریم که بتونیم اونها رو ظاهرش کنیم، رادیویی نداریم، پس ما از امواجی که هست نمیتونیم استفاده بکنیم. ولی کسی بیسیم داره همینجا وای میسه این میچرخونه، ادامه صدا یه نفر رو میشنوه، یه پیغام رو میشنوه. درست شد؟ این فرکانسه باید باشه و شما بتونید استفاده بکنید. اون هست، شما گیرندهشو ندارید. فلذا نگاه کنید، رحمانیت و رحیمیت، بله رحمانیت و رحیمیت هر دو عمومی هستند، اما رحمانیت رو همه در دنیا و آخرت میتوانن جلب کنن، رحیمیت رو فقط مؤمنین میتونن، اونهایی که اهل ولایت امیر المؤمنین هن اونها میتونن جلب کنن. پس ما عمومیت رو نمیخوایم زیر سوال ببریم. حالا اگر کسی در آخرت نتونست رحیمیت خدا، این رحمت خاصه خدا رو جلب بکنه، اسم این عدم و رحمه میشه غضب. پس منشأ غضب خدا چیه؟ رحمته، رحمت بر مؤمنینه که اینها نتونستن جذبش بکنن. کفار نمیتونن جذبش کنن، دوچار عدم الرحمه میشن. عدم الرحمه یعنی چی؟ یعنی غضب، یعنی لعن. وقتی ما میگیم لعنت الله علی فلانن، خدا که لعنت نداره. ببینی؟ لعنت الله علی فلانن یعنی عدم الرحمه علی فلانن. وقتی که رحمت رو برداشتیم، درست شد؟ به خودی خود لعنت میاد، غضب میاد، قهر میاد، غلبه میاد، چیزای مختلفی میاد که حالت ظاهر زیبایی نداشته باشه. درست شد؟ پس خداوند غیر از رحمت چیزی در وجودش، اگر میگیم به این تعبیر که حالا بعض از آقایون بزرگان خواستن بگن، میفرمان خداوند اهل رحمته، تو باید بتونی رحمت رو جلب کنی، اگر تو نتونستی اشکال از توه، رحمت رو نتونستی جلب کنی چی میشی؟ تو چهار غضب میشی. برق اینجا هست، تو باید بتونی این کلید رو بزنی، کلید رو نزدی تو تاریکی میشینی، نمیتونی بگی اه اینجا برق نیست، اصلا لامپ نیست، بابا اینا صد تا لامپ روشن الان، ولی موقع من هستم من بلد نیستم کلید کجاست، من نمیتونم اراده به ساختمون بکیتم که ساختمان اینجا بر اساس رحمت و نورانیت درست شده، اما من بلد نیستم، نحوه نرفتم یاد بگیرم. فرضا قیامت جای یاد گرفتن نیست، باید قبلا تمرین کرده باشی، کلید رحمت رو هی زده باشی، تو این دنیا تمرین کرده باشی، رحیمیت خدا رو هی کلیدشو بزن، همش این دنیا کلید رحیمیت رو بزن، اهل ایمان باش، اهل ولایت امیرالمؤمنین باش، هی سلام بده، برو زیارتتو بکن، تجدید بیعت بکن، کارات انجام بده، در مجالس عزاشون، در مجالس شادیشون شرکت میکنی. وقتی کلید رحمت رو قشنگ فهمیدی، اونجا حتی اگر ظلمت مطلق هم باشه، تو کلید رحمت رو میدونی کجاست، میری دست میذاری روش قشنگ میزنی، برای تو نورانیه، دیگران بلد نیستن نمیزنن، منزل اونها در تاریکیه. پس غضب خدا برای اونی کسیه که کلید رحمت رو بلد نیست. کلید رحمت تمرینش کجاست؟ تو این دنیاست. اول اعتقاد، بعدش عملی که در پشت اون اعتقاد صحیح برای انسان بیاد. یه نکته ای هم بگیم که نحوه ارتباط این دعایه چیه؟ نگاه کنید، ما این آیه قبلی که داشتیم الحمدلله رب العالمین، اینجا داریم مالک یوم الدین. اصلا لازمه توحید ربوبی که گفتیم در رب العالمین ایجاد شد مالک یوم الدینه. نگاه کنید در همین جهان بیرونی، اگه کسی مربی یک کلاس باشه، یعنی ربوبیت دارد در حد یک کلاس، یک سال با اینها کار کرده، آخر سال که شد حساب کتاب میکنه امتحان بگیره یا نه؟ لازمه مربیگری این هست که چه کار بکنی؟ امتحان بگیری. لازمه توحید ربوبی که گفتیم که خداوند همه عالمها رو داره ربوبیت میکنه و رب الارباب رب العالمین هست، این هست که مالک یوم الدین همه این عالمها هم باشه، مالک روز جزا باشه، یعنی یه روزی رو برای امتحان بگذاره، وگرنه میشه یه مربی که اومد صحبتاشو کرد، یه عده چرت زدن، یه عده چرت نزدن، یه عده محکم وایساده بودن همه رو مینوشتن، یه عده هم میشستن پاشون رو میداختن رو پاشون، بعدم آخر کار از دم به همه قبولی بدن بدن. خب این ظلمه. این رب میخواهد، این مربی میخواهد نتیجه اعمال خودش رو ببینه، ببینه اینا کی یاد گرفت، کی یاد نگرفت. فرضا امتحان یه امر حقیقی است و یه حق استاده، یه حق برای مربی هست. در اینجا هم خداوند به این حقش اصرار داره، میگه که الحمدلله رب العالمین، اون رب العالمینی که اهل تحکم و زورگویی نیست، الرحمن است، الرحیم است، اما اهل این که میگذریم و اینها نیست، آیا خیال کردید؟ افحسبتم، آیا اینطور شما خیال میکنید که ما شما رو عبث و بیهوده آفریدیم؟ شما نمیخواد جوابگو باشید؟ ببینید تو آیات مکرر این رو میگن که شما باید بیا جوابگو باشید. چرا؟ چون من رب شما هستم، من همه امکانات رو در اختیار شما گذاشتم، باید در مقابل این امکانات بیا جوابگو باشید. من رب العالمین هستم، ارحم الراحمینم هستم، من رب العالمین هستم، درست شد؟ ارحم الراحمین هستم، مالک یوم الدین هم هستم، اینا همش با همه، روز امتحانم شما داری. ولذا اینها ارتباط تنگاتنگی با هم دارن، نمیشه اینها رو قسمتی رو دید و قسمتی رو ندید، همینطور رها کرد. خب در ذیل این آیه دو نکته دیگر غیر از اینهایی که عرض شد رو به صورت عمومی میشه بیان کرد، یعنی جایگاه داره. یکی بحث احوالات قیامت هست و معاد که خیلی مفصل است، بحث مجزایی است. ما از این بحث فقط دو نکته رو عرض کردیم در جلسه گذاشتیم. یکی دیگر این که مقدمات قیامت رو در همین دنیا بحث کنیم که حسابرسی قبل از این که بخواد اون حسابرسی بشه که انسان حواسش رو جمع بکنه، این موضوعی است که انشاءالله نحوه حسابرسی، روایتی که حالا اجمالاً در بعضی از کتب مثلا بحث شده که نحوه حسابرسی چی باشه، این نحوه حسابرسی راحتی که انسان نخوادم خیلی وقت بگذاره و ما که خیلی حوصله نداریم مثلا این کارا رو بخوایم انجام بدیم، خدا انشاءالله بهمون حوصله بده اینها رو بتونیم انشاءالله به جا بیاریم. این رو عرض خواهم کرد چون این نکته رو اگه نگیم شاید ظلمی شده باشه. بحث معاد رو که عمدتاً دوستان میدونستن، اون یکی دو نکته لازمتر رو عرض کردم. انشاءالله تا جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.